اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولاتل ازالیل. امروز انشاءالله دو خطبه 47 و 48 رو میخونیم. اما خطبه 47 من کلام الله علیه السلام فی ذکر الکوفه، از سخنان حضرت است در مورد کوفه، که انی به یا کوفه تمدین مد العدیم العکاظی. خب در روایات از علی علیه السلام و دیگر اهل بیت مطالبی در فضیلت کوفه رسیده است، مطالب زیادی در فضیلت کوفه آمده است. مثلا حضرت فرمودن کوفه کنز ایمان است، سیف الله است، رمح الله است، گنج ایمان اینجاست، شمشیر و نیزه خدایی اینجاست. بعد وقتی که وارد کوفه می شدند می گفتند یا حبذا مقامنا بالکوفه، ارضون سبا اون سهل معروفه، چه خوش جاییست این کوفه، زمین معتدل مورد پسندیست کوفه. وقتی هم فرمودند که از همین کوفه 70,000 نفر محشور می شوند، وجوههم علی صورت القمر، چهره درخشانی دارن مثل ماه. بازم فرمودن هذه مدینتنا و مقر شیعتنا، شهر ما اینجاست، مقر شیعان ما اینجاست، تربتون تحبنا و نحبها، خاکیست که به ما علاقه داره و ما دوست داریم این خاک را. و امام صادق علیه السلام دعا کردن اللهم ارم من رماها و آد من آداها، هر که با کوفه دشمنی کند دشمنی کن، هر که در اینجا بجنگد با او بجنگ، علیه کوفه هر کس اقدام جنگی کند علیهش خدای اقدام کن. این گونه مطالب در مورد کوفه آمده است که انی بک یا کوفه تمدین مدل عدیم العکاظی. ای کوفه، گویا من دارم میبینمت که کش داده میشی مانند پوست دباغی بازار عکاظ. ببینید در نزدیکی مدینه یک بازاری بود بهش میگفتن بازار عکاظ، عکاظ یعنی بازار افتخار. میامدن افتخارات خودشون رو در اونجا به نمایش میگذاشتن. اول ذوالقعده که میشد میامدن، هر که هر چی داشت که میتونست به عنوان افتخار مطرح باشد، حتی بحث‌های ادبی اشعار اونجا میگفتن، ولی یک چیزی که بیشتر اونجا به نمایش و فروش گذاشته میشد پوست‌هایی بود که حساب شده دباغی شده بود. پوست رو وقتی دباغی میکنن علاوه بر اون بحث‌های گیاهانی که به روش میزنند و پاکسازیش میکنن، کش و قوسش میدن، پوست رو میکشن، روش فشار میارن، زیر پا علایانن بهش فشار میارن. حضرت کوفه رو تشبیه میکند به این پوست های دباغ شده بازار عکاظ. همونطور که اون پوست ها کش و قوسی دارد، این کوفه رو هم کش و قوس میدن، زیر پاها هم میاد. که انیبه که گویا من میبینم تو را ای کوفه که کش و قوس به داده میشه به نحوی که کش و قوس میدن به پوست بازار عکاظ. تورکین به نوازل، تورکین یعنی تدلکین، زیر پا فشار بدن با نوازل و مصیبت های شدید فشارها به وارد میشود. و تورکبین به زلازل، زلازل خب جمع زلزله است، یعنی امور اضطراب‌آور. و علایالن شطرو بر امور اضطراب‌آوری بار میکنن، فشارها، کشوغوزها، اضطراب‌های زیادی در این کوفه خواهد بود. و اینی لعلم، من خوب میدانم، انهو ما اراده بکه جبارون سوعا، هیچ دیکتاتوری قصد سوء به تو ندارد، الا ابتلاه الله به شاغل، مگر که خدا او رو درگیر و مبتلای یک مشکلات مشغول کننده می کند. یک مریضی های سختی مثلا می گیرد، مشغول می شود. و رماهو به قاتل و می زند او را به تیرهای کشنده، یا به بلاهای مشغول کننده گرفتارش می کند یا به تیر کشنده. خب این ترجمه ظاهری. شارحین آمدن اینجا حرفای زیادی آوردن از تاریخ. خیلی ها خواستن اراده سوء کنند به کوفه، نشد. اونها هم که جنایت کردن بدون استثناء یا به مریضی های بسیار بدی گرفتار شدن و یا به تیغ کشته شدن، نام بردن. مثلا منصور دوانیقی خودش میگه من قصد کردم که بیام نخلستان های کوفه رو از بین ببرم، اون کسانی که علایل با ما هم یاری نمی کنن بخوشم، اموال اونها رو قشنگ پاکسازی بکنم. یه وقت دیدم در درونم یه کسی حرف می زند. منصور دوانیقی آدم منافق مسلکی هم بود. گفت دیدم در درونم یکی به من میگه که ای امیر مؤمنان، تو اجدادی داری، مثل اجدادت عمل کن. سلیمان نبی به قدرت رسید، شکر خدا کرد. ایوب به مشکلات خورد، صبوری کرد. یوسف قدرت پیدا کرد، بخشید. تو حالا هر کار میخوای بکنی بکن. میگه گفتم یک کمی فکر کنم، بعد گفتم اب ندارد، پس من هم میگذرم و میبخشم. در هر صورت میخواسته اقدام کند، میگه دیدم در ذهنم هی این حرف ها میاد، منم دست برداشتم. یا زیاد وارد میشود به کوفه، بعد میگه که یاران علی علیه السلام رو بیارید. به اونها میگوید باید به علی علیه السلام اهانت کنید و تبری بجویید، در غیر این صورت گردنهای شما را میزنم. 70 نفر را آورده بود، میگفت خب فرصت چندانی ندارید، الان برمیخیزید، هم اهانت میکنید هم تبری میجویید، بلا شما را میکشم. میگه یکی از این 70 نفر چرت میزد. گفتن حواست هست؟ حالا وقت خواب پاشو بینم، تو میدونی منصور چی گفت؟ گفت بله. منصور گفت که یا تبری بجوید اهانت کنید یا میکشمه. گفتم تو به خیال میخوابی؟ خب میخواد بکشده. بعد گفت که نه، از این ستون تا اون ستون فرجیست. این تعبیر از این ستون تا اون ستون فرجیست اون زمان گفته شده. گفت خب میدونی من الان چه خواب دیدم؟ گفتن چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم یک مرد قوی هیکلی که وحشتناک قیافش. گفتم تو که هستی؟ گفت من آنم که گردن دیکتاتور می شکنم. گفتم آمدی چیکار کنی؟ گفت آمدم گردن همین دیکتاتور رو بشکنم. میگه حرفای زیاد تمام نشده بود، یه وقتی دستش رو گرفت داد زد دستم از هوش رفت. بردنش بیرون، بعد دیگه علایل کم به هوشش آوردن. میگفت این دستم همینطور درد میکنه، درد به تمام بدنم میکشد، این دستم رو قطع کنید، انگشتم رو قطع کنید. یکی بهش گفت خب این درد که میکشد قلبت هم درد میکند؟ گفت بله. گفت فایده نداره دست تو قطع بکنیم، انگشت تو قطع بکنیم، باید قلبت هم قطع بکنیم. این که نمیشه باید که همینطور داد میزد. میگفت نصف بدنم داره میسوزد. بعد گفت بهشون بگید برن، اون 70 نفر تو مسجد بگید همه برن، فعلا بهشون کار ندارم، درگیر خودم هستم. مواردی اینطور بوده، خواستن اقدام کنن خدا جلوشون گرفته. خب افرادی هم در همونجا حاکمیت کردن، دیکتاتوری کردن، یا به بدبختی یا به تیغ مرگ گرفتار شدند. مثال زدند که خود عبیدالله پسر زیاد که جزام گرفت، حجاج، بعد ابن حبیریه، خالد، مسعب، ابن محلب، همه اینها که قصد سو داشتند و بدرفتاری کردند به گرفتاری مبتلا شدند. و این نکته را هم بگیم که خود مسجد کوفه از فضائل زیادی برخوردار است و خود کوفه امام زمان علیه السلام که بیاد، همین مسجد کوفه میشه مقر حکومتش، کما اینکه مقر حکومت علی علیه السلام هم همین مسجد کوفه بود. و یه وقتی یک نفری آمد نزد علی علیه السلام در مسجد کوفه، مرکبی داشت بیرون مسجد گذاشته بود، کلی هم بار با خودش آورده بود. حضرت فرمود تو کجا میری با این بار و مرکبت؟ گفت قصد دارم به بیت المقدس برم، اونجا جای مقدسی است، اونجا برم خلاصه به عبادت بپردازم. حضرت فرمود مرکب تو بفروش، این بارت هم مصرف کن، خوردنیاتو بخور، از اینجا بهتر جایی نیست، تو کجا میخوای بری؟ فرمودن همین مسجد کوفه تو که میبینی دو رکعت اگر اینجا نماز بخوانی برابر با 10 رکعت بقیه مساجد است، برکت از همینجا تا 12 مایل انشعاب دارد از همین مسجد. در اینجا 1000 پیغمبر 1000 وصی اینجا نماز خونده است، جریان عصای موسی اینجا بوده است و 70,000 نفر محشور میشند بدون حساب به بهش میرند و وسط این مسجد باقی از باغهای بهشت است. لو علم الناس ما فی من الفضل لاتوه حبوان، اگر بدانند که فضائلی در مسجد کوفه هست، مردم سینه خیز هم شده خودشونه به اینجا میرسونن. تو کجا میخوای بری؟ علایالن این کوفه مورد تمجید اهل بیت است و اون خطبه 25 که دارد که ماهی الا الکوفه اقبضها و ابسطا الم تکونی الا انت تحب عاصیرک فقط بهک الله، فقط کوفه در دست من مونده است، گرد باد از آن میوزد، اگر تو هم نباشی عیبی ندارد. خب بعضی ها میگن که به صورت اگری گفته که اگر تو هم قرار با ما نباشی باز عیبی ندارد، نه ای که حتمی. و بعضا میگن در یک مقطع خاص فقط استثنایی بوده که ابو مریم به اونجا حمله کرده بود، یاری نکردن. اون مورد استثنا رو بگذاریم کنار، در بقیه موارد علی حضرت تعریف کرده است از کوفه. خب خطبه بعدی خطبه 48 و من خطبت الله علیه السلام عند المسیره الی شام، خطبه ایست که حضرت وقتی که به جنگ صفین میرفتن گفتن. جریان اون خطبه مربوط میشه به سال 37 هجری و 5 شوال بوده که این خطبه رو خوندن. قیل انه خطب به ها و هو به نخیله خارج من در کوفه الی صفین. در خارج کوفه یک پادگانی بود به نام نخیله، نخلستان کوچکی بود، اونجا پادگانی حضرت در اون پادگان که محل نظامی ها بود این خطبه رو ایراد کردن. الحمد لله کل ما وقب لیل و غسق و الحمد لله کل ما لا نجم و خفق. حمد منحصر برای خداست، هر وقت که شب وارد بشود و تاریکی بیاورد، هم برای خداست هر وقت ستاره ظاهر شود و پنهان شود، یعنی همیشه. ما نمیتونیم بعضی روزا بعضی لحظات هم بکنیم بعضی وقت هم نکنیم. خود حضرت علی علیه السلام وقتی بهش خیلی سخت میگذشت میفرمود الحمدلله علی کل حال، این رو میگفتن، همیشه شب میآید، همیشه ستاره میدرخشد، ما هم همیشه اهل حمدیم. خب این یه نکته. نکته دیگر بحث شب است و بحث ستاره، که در قرآن ستاره ها نشانه هدایت است که به نجمه هم یهتدون، با این ستاره ها هدایت میابند، که این غیر از بحث های هدایت های به جهت ها و شرق و غرب و قبله است، نه اصلا هدایت مشاوره های نجومی. و شب هم در قرآن آمده برای آرامش است، جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه، شبش برای آرامش، و لتبتغوا من فضله، و روزش برای این که برید دنبال کار، از تفضل الهی چیزی گیرتون بیاد. پس این که میگوید هم شب می آید و ستاره می رود و می درخشد به تعداد اینها، هم علاوه بر این که می فهماند ما همیشه باید حمد کنیم، می فهماند در حمد آرامش هاست، در حمد نگاهی واقع بینانه است و هدایت ها. ولی وقتی ما رفتیم غیر از خدا را تمجید کردیم، ناآرامیم. برگه غیر از خدا خلاصه معلوم نیست راضی بشود از ما یا نشود، یکی دو نفر هم نیستن، و بعد تمام معیارهامون دیگه به هم میریزد. غیر خدا را وقتی بزرگ ببینیم دیگه ببین چه میشود، تمام تعادلاتمون به هم میریزد. این الحمدللهی که در نماز میگوییم، اینا همه ایناش توجه باید بشود. چرا الحمدلله؟ برای که خب همه خوبی ها به نهایت به خدا برمیگرده. چقدر الحمدلله؟ همیشه الحمدلله. آرامش در آن است، هدایت در آن است. والحمدلله غیر مفقود الانعام ولا مکافئ الافضال، هم منحصر به خداست. خب خداوند غیر مفقود الانعام است، یعنی همیشه جایی نیست که نعمت خدا نباشد، همه جا نعمت خداست. کی میتونه بگه خدا به ما نعمت نداده است؟ ولا مکافئ الافضال، خداوند اهل تفضل است، بیشتر از استحقاق داده و قابل جبران نیست، قابل جزا نیست. چی میخوایم به خدا بگیم؟ تشکر کنیم با همین زبانی که خدا به ما داده است؟ پس این تشکرم در حقیقت باز نمیشود، هر کار کنیم نمیشه. تازه توفیق اون تشکر رو هم باید خدا بدهد، امکان این که پاداشی بدهیم این تفضل الهی را نیست. به این دلیل ما الحمدلله میگه آرامش برای ما میاره، هدایت برای ما، نگاهمون اصلا فرق میکند با هم گفتن. دیگران که به ما چیزی نمیتونن بدهن و بگیرد، دیگران که حق ما رو هم تازه نمیدن، چه برسه که بخواد تفضلی داشته باشه. لذا ما هم فقط برای خدا داریم. اما بعد فقط بعثت و مقدمتی و امرتهم به لزوم هاد الملتات حتی یعتیهم امری. اما بعد از حمد الهی من گروه پیشگام لشکر را فرستادم، 12,000 نفر رو حضرت فرستاده بود، 6,000 نفر رو توسط زیاد ابن نظر، به فرمانده زیاد ابن نظر، 6,000 نفر دیگر رو توسط شلح ابن هانی، این دو نفر رو فرمانده کرد، گفت حالا را بیفتید برید. بعدم بهشون فرمود اعلما ان مقدمت القوم عیونهم، بدانید شما رو که جلو فرستادیم چشمان ما هستید، ببینید جلو چه خبریست، یک وقت نکند شما بی احتیاط بروید جلو، تمام جوانب احتیاطی رو باید بسنجید، برای ما باید خبر بیاورید، گروه پیشگام خبر آور هم هستن. خب من فرستادم یک گروه را جلو که 12,000 نفر باشند، و امرتهم به لزوم هاد الملتات، و دستور دادم به اونها که ملازم همین ساحل دریا باشن، هم کنار ساحل این طرف ها باشن، خیلی را نیفتن برن جلو، حتی یعتیه هم امری، تا که دستور من برسد. این گروه فقط برای خبررسانی بوده و برای احتیاط بوده اون جلو باشن، برای این نبوده که وارد میدون بشن بجنگن. چی برن وارد میدون؟ هنوز کمک نیامده، اینا کافی نیستن، این 10-12 هزار نفر به صورت پلکانی پدرشونه در میارن، نه فقط باید اونجا گزارش دهنده باشن، وضعیت رو بسنجن و از احتیاط بیرون نروند. وقد رأیت ان اقطع هذه النطفه الى شردمت منكم، نظرم این است که بپیمایم این نطفه، نطفه آب صافی را میگن، مقصود آب فرات است، نظر من این است که این آب فرات رو رد کنم، کجا برم؟ الى شردمت منكم، به یک طائفه از شماها، موطنین اکناف دجله که در اطراف دجله وطن دارن، اونجا برم. مقصودش مدائن بوده. ما 12,000 نفر فرستادیم به عنوان مقدمت الجیش، رفتن جلو، اونا احتیاط میکنن، اونا خبررسانی میکنن، خب ما باید بهشون بپیوندیم. اما من که میخوام بپیوندم، میام از فرات رد میشم، کنار دجله افرادی وطن دارن، مدائن رو میگه، از اونجا میخوام نیرو بگیرم. فأنهضهم معکم، اونها رو تشویق کنم با شما، الى عدوکم، از مدائن ادهی رو تشویق کنم، بیان بروید با همدیگر به سوی دشمنتون. که همینطورم بود. حضرت آمدن به مدائن، حارس، شخصی به نام حارس رو خواستن، فرمودن برو در میان مدائن فریاد بزن، بگو که هر کسی که میخواهد بیاید در رکاب علی علیه السلام باشد و بجنگد، وقت نماز عصر بیاد مسجد و از اینجا را بیفتیم بریم. خب رفت داد زد، آمد، گفت هیچ که نیومده، اینا چه مردم بدی هستن. حضرت فرمود نه، اینجوری نیست، از اینجا قرار نیروها بیاین، ما میریم جلو. عدی پسر خاتم رو میگذارم که باهاشون صحبت کند، نیرو بیاورد. 3 روز بعد عدی آمد با 800 نیرو، گفت 800 تا نیرو آوردم، و گفت پسرم را گذاشتم که او هم نیرو جمع کند. 400 تا هم پسرش آورد، در نتیجه 1,200 نفر که در مدائن بودن کنار دجله به کمک حضرت آمدن، رفتن به جنگ صفین. و اجعلهم من امداد القوت لکم، و این افراد را جزء یاوران اقتدار شما قرار بدن، مدد کنن شما را در قدرت داشتنتون. این 1,200 نفر میتونن کمک شما باشن. خب جریاناتی بعد پیش آمده که بعضا رو من عرض بکنم. حوادث زیادی در مسیری که حضرت میرفتن به جنگ صفین پیش آمد که بعضیش رو قبلا گفتیم، حالا یک مقدار دیگه شو بگیم. خب وقتی رفتن در مسیر به شهر رقه رسیدند، حضرت علیه السلام فرمودن که ما میخوایم از اینجا رد بشیم، آبی شما کشتی هاتون رو بیایید ردیف کنید که نیروهای ما از روی کشتی های شما مثل پل رد بشن، از آب رد بشن. اینا گفتن نه، ما اصلا این کار را نمی کنیم. حضرت فرمود اشکالی ندارد، ما میریم اون دوردست چندین کیلومتر پایین ترها یک پلی هست، از اونجا میریم. همین که حضرت یک مقداری دور شد، مالک اشتر به افراد اهل رقه گفت من را میشناسید؟ گفتن بله تو مالک هستی. گفت من مثل علی مهربان نیستم، ولی شما پاسخ به علی ندادید، حواستون باشد جوابتون با من. گفتن نه، با علی میشه کنار آمد، با تو نمیشه کنار آمد، بگو علی علیه السلام بیاد، ما این کشتی هامون رو اینجا پل میکنیم برود. حضرت برگشت و کشتی ها رو پل کردن، رد شد. این یک حادثه بود. حادثه دیگر که از کوفه یک مقداری دور شدن، لشکریان گفتن ما تشنمونه، حضرت فرمودن این پشت آب است، برید بخورید، یک چشمه است. رفتن دو از اون چشمه آب خوردن، بعد که دور شدن گفتن بریم یک کم آب برداریم با خودمون ببریم، هر چی گشتن آب نبود. بعد یک راهبی اونجا بود، گفتن که جناب راهب صومعه ای اونجا بود، یک چشمه همین اطراف بود، گفتن اینجا چشمه نیست. گفتن ما این همه آدم آب خوردیم ازش. گفتن اینجا چشمه نیست. آقا ما همه اون سیراب شدیم، این همه شاهد. گفت پس یه راز بهتون بگم، این صومعه که میبینید با همون چشمه ساخته شده است، و بعد فقط کسی میتوند به اون چشمه دست پیدا کند، یا پیغمبر باشد یا وصی پیغمبر، و اون فقط خاطر علی علیه السلام بوده که این اتفاق افتاده است. و از کارهای دیگه هم که انجام شد، جریان رد و شمس بود که در اینجا انجام شد. در همین نهج البلاغه داره که یکی آمد نزد علی علیه السلام در آستینش یک استولابی بود در آورد و گفت من محاسبه کردم از نظر نجومی شما شکست میخورید اگر به این جنگ بروید. خب بعدا خواهد آمد این خود بر مفصل توضیح خواهیم داد، حضرت چه پاسخ خواهی دادن به جای خودش خواهیم گفت. خب اولا خودش 6 ماه توقف پیدا کرد، جنگ در اون زمان انجام نشد، ازایی را خیلی فکر نکنن که همون زمان بوده. و دوم مگه حضرت نجوم به اندازه او بلد نیست؟ بعد نجوم فقط این سیاراتش نیست، ثابتاتش هم هست. این را مفصل در اون خود به نجوم خواهیم گفت. اما این قسمت که اتفاقی افتاد، حواس این بعضی از این نیروها پرت شده بود، گفتن اه داره نماز قضا میشه، ما نماز عصرمون رو نخوندیم. حضرت فرمود خب نگران نباشید، ما هم برمیگردونیم خورشید رو. داشت غروب میکرد، یک مقداری برگردوندن عقب، فضا آفتابی شد. گفتن عجب امام چه میکند، یک 2-3 ساعت خورشید رو برگردوند. در صورتی اصلا 2-3 ساعت نبود، 2-3 هزار سال دور زد، این افلاک رو به هم دیگر زد. خب دوباره برگشت، البته یک عصری شده در فضای قبل. این خود برگردوندن و خورشید رد و شمس که حضرت علیه السلام انجام داد، تمام منجمین سیستمشون به هم خورد. یه از اون به بعد دیگه منجم نمیتونست بیاد بگه که با محاسبه نجومی من چنان کردم چنین کردم. دوباره باید رصد میکردن، دوباره باید رصد میکردن. اون زمان هم رصد خیلی سخت بود، بعد باید ثبت میکردن، یه مقداری تغییرات درش ایجاد میکردن. این دفعه باید همه رو از نو شروع میکردن، ولذا دیگه سالهای سال کار منجمین به تعطیلی کشیده شد تا اینکه دوباره بیان این دایره البروج و جایگاه های کواکب رو، اینا منازلشون رو، اینا همه رو بیان دوباره ارزیابی بکنن، درجه بندی بکنن. و این یک کاری نبود که بتونن یک نفر، دو نفر، یک تیم، دو تیم انجام بدن. و این رد و شمس هم از چیزهایی بود که در همین سفر انجام شد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.